نوار شماره 3، کتاب سفری همراه با شادی و عشق، اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، نویسنده لئو بوسکالیا، مترجم ناهید ایران نژاد، صفحه 76. می دانیم که ما به گونه‌ای تربیت شده ایم که باید سخت کار کنیم، اندوخته داشته باشیم و برای آینده سرمایه گذاری نماییم. به ما گفته شده است که از این راه روزی به آرزوهای خود خواهیم رسید. بخش تأسف‌بار قضیه آن است که بیشتر اوقات هنگامی که به آن سالهای طلایی می رسیم یا دیگر نیازی به این چنین چیزها نداریم و یا آنقدر خسته و بیماریم که نمی توانیم از آن لذت ببریم. چه سفرهایی را تا زمان نامعلومی تنها به دلیل آنکه خسته کننده به نظر می رسیدند به تعویق انداخته ایم. چه امکانات شادی و سروری را به علت مکول کردن به فرصتی مناسب از دست داده ایم. خودمان را از لذت صحبت چه بسیار افراد محروم کرده ایم، زیرا می پنداشته ایم که آنان همیشه وجود خواهند داشت. دوستی داشتم که خانمش مایل بود به دیدن اقوام خود به سرزمین اجدادیشان اسکاتلند برود و این تنها آرزوی او بود. هرچند واقعاً امکان رفتن برای او موجود بود، دوست هم عقیده داشت که صرف پول در این راه کار بیهوده است. جاهای ارزان‌تری هست، حالا بایستی به فکر پرداخت قرضهایشان باشند، و یا اینکه پول را صرف خرید یک ماشین چمنزنی کنند و یا به فکر تحصیل بچه‌ها باشند. اکنون وام خرید خانه پرداخت شده است. ماشین چمنزنی دارند و همه ی بچه‌ها نیز پس از پایان تحصیلات و ازدواج کردن زندگی خیش را می‌گذرانند. آرزویی که آن خانم داشت هرگز برآورده نشد، زیرا او سال پیش درگذشت و شوهرش با توده‌ای از اشیای جمع آوری شده تنهاست. این جمله سوگوارانه‌اش مرا آزرده می‌کند که می‌گوید ای کاش. جمله‌ای که اغلب ما پس از رویدادها بر زبان می‌رانیم. من سفارش نمی‌کنم که ولخرج باشید و یا اینکه کاملاً تسلیم نفس خود شوید و یا به فکر آینده نباشید. تنها میگویم که همه ما نیازهایی کنونی داریم که اغلب اگر برآورده نشود در زندگیمان شکافهایی همیشگی به وجود می آورد. همه ما گاه گاه به کمی ولخرجی و سهل‌انگاری نیاز داریم. برخلاف سختگیری هایی که در فرهنگ ما وجود دارد، هر از گاه به خود رسیدن بسیار مفید است. افزون بر این، اگر حاصل آن کار شادی بخش باشد، پس چرا باید در ما ایجاد گناه و خودخواهی کند؟ همه ما خوشحالی ناشی از خریدن کفش گران قیمتی را که دوست داشتیم و نیز غذا خوردن در رستورانی که معروف بود و یا فرستادن گل و هدیه تنها برای خوشحال کردن دیگران را احساس کرده ایم. شنیدن جملاتی ماننده فقط وقتی مریض هستم یا در بیمارستانم و حال و حوصله لذت بردن از گلها را ندارم مردم برایم گل می فرستند تأسف آور است. چقدر تأسف انگیز است که ما بیشترین گل را روزی دریافت می کنیم که حتی قادر به دیدن آنها نیز نیستیم. آخر چه کسی پس از مرگش به گل نیاز دارد؟ من در روزهای تولد و تعطیلات مرسوم هدیه می گیرم، ولی حاضرم همه ی آنها را با هدیه ای ناگهانی که نشان می دهد کسی مرا بدون اجبار به یاد می آورد عوض کنم. بایستی پارسال به آن سفر می رفتیم. حالا آن زن یا آن مرد در بیمارستان است و هرگز نمی توانیم به آن سفر برویم. وقتی که اینجا بود بایستی به او می گفتم که دوستش دارم. امکانات خندیدن حالا را به امید فردای نامعلوم از دست دادن جبران ناپذیر است. زمان حتی برای جوانترین ما نیز محدود است. زمان آن چیزی است که فقط اکنون برای ابراز عشق و محبت در اختیار ماست. این فرصت‌ها در زندگی بسیار کم پیش خواهد آمد. اشاره به این امر که همه ما گاه گاه حق نوازش شدن را داریم، نه خواسته زیادی است و نه گناه. ما بیشتر عمرمان را صرف کارهایی می‌کنیم که خوشایند دیگران باشد. حس مشترک، انکار خیش و خردمندی چیزهایی است که چنانچه به صورت ثابت در نیایند، در زندگی ما جای خود را دارند. همه ما به تکرار این جمله نیاز داریم که من شایسته این هستم. این گفته علاوه بر آن که خوشحالی آنی به همراه دارد، این مطلب اساسی را به یاد می آورد که من خود را دوست می دارم و لایق آن هستم. صفحه 79، فصل 4، شور و شوق به قضا. من هم مانند بسیاری افراد دیگر خوردن را دوست دارم. این امر دلیل شکم و بودنم نیست، زیرا به رژیم گرفتن و روزه داشتن برای چندین روز متوالی معروفم. علت اصلی این است که طعم، ترکیب و بوی غذای خوب را دوست دارم. گوشت گوساله، گوسفند، هویج، جو، لوبیا، آرتیشو، مارچوبه، شیرینی، قله، خرگوش، جوجه، کیک، شکلات و غیره را دوست دارم. به نظر من غذا خوردن نیز یکی از آداب مقدس قدیمی است. ما برای خوردن نهار با آرامش دور هم جمع می شویم. مهمانی های دوستانه، صبحانه خوردن های طولانی، همه این موقعیت ها فرصتی است خاص که قیود را رها کنیم و چند ساعتی با هم باشیم. بیشتر خاطرات خوش کودکیم از جهتی به غذا مربوط می شود. سینه های چوبی انباشته از غذا را با آن عطر بهشتی به خاطر دارم و اوه سبقت گرفتن های سر میز را. سوپ مینسترونه ماما چیزی بیش از یک خوراکی بود. نشانه خیلی چیزها از جمله ایمنی، خوبی، سلامتی، معیار وضع اقتصادی، متحد کننده و ابراز عشق به شمار می رفت. اغلب ملت‌ها سوپ مخصوص به خود را دارند. سوپ جوجه، سوپ ونتوپ، سوپ میزو و سوپ پیاز. این چند تایی است که به یادم مانده است. همه ما از کودکی خاطراتی داریم که هرگز از یاد نمی رود و باعث می شود که گذشته را به یاد بیاوریم. من نیز خاطره ای از آن دوران دارم و آن مربوط به بویی بود که از ظرف سوپ برمی خواست. هنوز هم می توانم ظرف لعابی سوپ را با همه ی زیبایی هایش در حال جوشیدن روی بخاری به خاطر بیاورم، یعنی در حالی که بخار مثل آن که از آتش فشانی خاموش به هوا برود از آن بلند می شد. هنگامی که از مدرسه به خانه برمی گشتم، بوی سوپ از خیابان به مشامم می رسید. هنگامی که پشت پرده پستو می رفتم، آن بو کاملا در فضا پراکنده شده بود. در این لحظه چه مامان در کنار بخاری و ظرف سوپ ایستاده بود و آن را با قاشق چوبی به هم می زد و چه آنجا نبود، متوجه می شدم که به خانه رسیده ام. آن سوپ دستور خاصی برای پختن نداشت. آب بود و کیسه‌ای استخوان که معمولاً ماما آن را رایگان از قصاب می گرفت. قصاب کم کم او را واداشت که مبلغی در ازای استخوان بپردازد که مادرم آن را ولخرجی به حساب می آورد. به استخوان‌هایی که در آب می جوشید، سبزی، پیاز، گوجه فرنگی، هویج، نخود فرنگی و صد البته سیر و ماکارونی به اندازه و شکل‌های گوناگون اضافه می‌شد. همیشه در این فکر بودم که با وجود این همه سبزی در این سوپ، باید رمزی در پختن آن وجود داشته باشد که اینقدر خوشمزه است. سرانجام پی بردم ماما هنگام بیمزه و یا غلیظ شدن چند قطره شربت مخصوص به آن اضافه می کند و می گذارد آرام بجوشد. در زندگی چیزهای زیادی هست که مرا با گذشته پیوند می دهد، اما مثل سوپ ماما پابرجا باقی نمانده است. این سوپ نشاندهنده یه وضع اقتصادی برای خانواده ما بود و خیلی بهتر از وال استریت عمل می کرد. همیشه می توانستیم وضعیت مالی را از غلظت سوپ حدس بزنیم. سوپ غلیظ مبین آن بود که همه چیز در خانواده بوسکالیا روبراه است و سوپ آبکی بیانگر ضعف مالی و عدم فراوانی. اهمیت نداشت که در منزل ما غذا زیاد به مصرف می رسید. مهم آن بود که هیچ چیزی دور انداخته نمی شد. همه چیز از ظرف سوپ سردر می آورد. سوپ مینسترونه دارویی بود که از لحاظ جسمی و روحی مفید واقع می شد. مهم نبود چه ساعت از روز یا شب یکی از افراد خانواده به منزل برسد. همان وقت موقع سوپ بود. اگر بدین سبب که بابا کارگر بود و شغلش ایجاب می کرد دیر به منزل می رسید، ماما با لباس نخی منزل در حالی که موهای سیاه مجدارش برشانه هایش ریخته بود از رخت خواب بلند می شد و دو نفری بر سر ظرف سوپ می نشستند. ماما فقط وقتی که بابا مشغول خوردن سوپ بود گوش می داد و بابا هم از رنجها و درگیری هایش و یا شادی و موفقیت هایی که در آن روز داشت سخن می گفت. اگر ما صدمه ای می دیدیم، راه معالجه ماما قطعه پارچه در آغوش گرفتن و یک ظرف سوپ بود. این سوپ سرماخوردگی، تب، سردرد، سوء هاضمه، قلب درد و تنهایی را معالجه می کرد. سوپ چندین بار ما را متحد و دور هم جمع کرده بود، کاری پیوند دهنده. هنگامی که غریبه ای بی خبر به منزل می آمد، همه دور میز آشپزخانه جمع می شدیم، دور ظرفی سوپ داغ و حرف می زدیم. آن سوپ جانشین صبحانه یا ناهار فوری و یا خوراکی نیمه شب نیز بود. حتی گاهی اوقات نشانه آن بود که کسی به سخن گفتن نیاز دارد. ماما 10 سال پیش، یعنی 6 سال قبل از پدرم فوت کرد. به هر حال آن خانه دیگر همچون گذشته نبود. روز پس از خاک سپاری مادرم کسی زیر ظرف سوپ را خاموش کرد و تمام داستان با این شعله به پایان رسید. البته هنوز هم گاهی افراد خانواده و خیشان به مقداری کمتر و در اوقات خاصی از آن سوپ میپزند. دیگر آن گرما و اطمینان همیشگی در خانه وجود ندارد. در حقیقت کوچکترها میگویند سوپ خانه را بدبو میکند و یا خوردن آن موجب چاقی میشود و یا اینکه از خوردنش خسته شده ایم. این روزها باید روی خیلی چیزها حساب کرد. ما به ظرفهای سوپ بیشتری در جهان نیاز داریم. من ایمنی، بوی خوش و طعم آن را آرزو می کنم. یقین دارم هنوز هم در خانه های سراسر جهان این چنین سوپهایی در حال جوشیدن است و خدا کند همیشه بجوشد. همواره به من تذکر داده می شود که همه باید رژیم بگیریم، وگرنه به انواع بیماری ها مبتلا می شویم و یا از آن بدتر پیش از موعد می میریم. همچنین عقیده دارند که استخوانی بودن قشنگ است و اگر بلند و باریک باشیم جزو زیباترین افرادیم. چندی پیش در نمایش مودی که برای گردآوری صدقه برپا شده بود شرکت کرده بودم. به جز صورت‌های مانکن‌ها که قشنگ بود، بیشتر به میله‌های جالباسی شباهت داشتند که لباس‌ها را با دقت روی آنها آویزان کرده بودند. من با رژیم مخالف نیستم و در مورد سلامت نیز هوشیارم. ماست و جوانه حبوبات و گندم را دوست می‌دارم. اما هنگامی که در هر وعده غذا همچون پرخوری حریص و گرسنه هستم و می شنوم که می گویند دیگر نخور، آن شیرینی را نخور، مواظب کلسترول خونت باش و این قبیل چیزها، می خواهم خودم را بکشم. آیا همه ما تصمیم گرفته ایم مثل جین فوندا بشویم؟ من از هیکل فوندا خوشم می آید، اما برای مردم کمتر پیش می آید که استخوان بندی ظریفی همچون خانم فوندا داشته باشند. او فرد خوشبختی است، زیرا تمام استخوان‌هایش در جای مناسب خانمی خوش هیکل قرار دارد، مانند مردانی چون پل نیومن و مت دیلون. اما کسانی مثل ما با استخوان‌های بزرگتر و یا کوچکتر از حد طبیعی چه کند؟ ما می توانیم آنقدر برقصیم که از خستگی از پا درآییم و باز آنگونه به نظر برسیم که انگار 6 تکه شیرینی کره‌دار و نیم کیلو کیک خورده باشیم. به نظر می رسد فراموش کرده باشیم که ما در بسیاری چیزها شبیه یکدیگر نیستیم، که اندازه و شکل بدن یکی از این تفاوت هاست. آیا زیبا نیست که این حقیقت را بپذیریم و به یکدیگر اجازه بودن بدهیم؟ با این همه پیوسته به ما میگویند که اگر میخواهیم تمام مشکلات جسمی و روحی خود را برطرف کنیم، باید به طور جدی از خوردن بپرهیزیم. بنابراین چند روزی گرسنگی میکشیم و چند کیلویی نیز وزن کم میکنیم. سپس چنان اشتهایی پیدا میکنیم که وقتی که دوره رژیم به پایان رسید، هرچه ببینیم میخوریم و پس از 1-2 روز دوباره به همان وزن اول برمیگردیم. به ندرت از خود میپرسیم چرا رژیم میگیریم؟ برای چه کسی رژیم میگیریم؟ آیا خیال داریم عکسمان پشت مجله مد چاپ شود؟ آیا فقط برای آن لحظات کوتاهی که دوستانمان با تعجب میگویند اوه شیطون لاغر کرده ای زنده ایم؟ یا این کار را برای خودمان میکنیم که در نهایت تنها دلیل ارزشمند است؟ دوستی دارم که ماها به خاطر شوهرش رژیم گرفت، یا دست کم خودش اینگونه تصور میکرد. شوهر او عقیده داشت که همسرش با چند کیلو وزن اضافی زیباتر است. دوستانی دارم که هفته ها هرچه میبینند میخورند، سپس به دهکده ی لاغری میروند و با پرداخت هزاران دلار در هفته میخواهند لاغر شوند. در آنجا نهاری که با کاهو تزیین شده خوشحالشان میکند و تربچه و کرفس و تکه‌ای گوشت که از قارچه خرد شده است برایشان عالی است، و در حالی که آرزوی شکلات سوئیسی و آجیل را دارند مقاومت می کنند. آنان فراموش کرده اند که قانونی وجود ندارد که بنابر آن زنی سالم نمی تواند بیشتر از 120 کیلو وزن داشته باشد و یا مردی بیش از 180 کیلو. نمی توانم بفهمم که چرا عده‌ای از مردم به اندازه یک اسب غذا می خورند و اصلا هم چاق نمی شوند، در حالی که بعضی از ما به محض نزدیک شدن به قفسه شیرینی 6 کیلو اضافه وزن پیدا می کنیم. می دانم که باید از بدنم مواظبت کنم. می خواهم جسمم کالسکه‌ای باشد که فردی سالم و سازنده در آن منزل کرده است. من عاشق زندگی کردن هستم، اما اگر از شکوه و لذت غذا خوردن با افرادی که دوستشان دارم محروم بمانم، اعتراض می کنم. من به اشخاصی که رژیم می گیرند و می دانند به چه علت این کار را می کنند، معترض نیستم. البته تا جایی که آنان با خوردن من مخالفت نکنند. در نهایت اهمیت زیادی ندارد که ما این دنیا را با دور کمر 32 یا 36 ترک کنیم. مشکل است خاطرات دردناک تعصب داشتن را فراموش کنیم. در مدرسه ابتدایی جزو اولین گروه نسل‌های ایتالیایی آمریکایی بودم. البته به من نسبت چلوفتی و عوضی داده می‌شد، و یا به عضو بودن در مافیا و یا شرکت در تشکیل گروه رادیکال متهم می شدم. پاپا می گفت اینها همه تعصبات مزخرف معمول است که نشانه بی اطلاعی و بی احساسی است. افزون بر این همیشه مرا متهم می کردند که بوی سیر می دهم. مطمئنم که این را درست می گفتند، زیرا من با سیر بزرگ شده بودم. مادر با اراده ام هر روز با وجود اعتراض بلندی که می کردم سیری به دور گردنم می بست. می گفتم ماما بو می ده، امریکایی ها دور گردنشان سیر نمی بندند. پاسخ می داد درست می گویی. و با منطق خاص خود می گفت و امریکایی ها هر سال آنفولانزا می گیرند و تو نمی گیری، پس خفه شو. البته حق با او بود. هیچ کس آنقدر به من نزدیک نمی شد که ویروس هایش را به من منتقل کند. وقتی که از مدرسه برمی گشتم، شکلات، بیسکویت و یا کیک نبود که بخورم. تکهی بزرگ نان ایتالیایی برمی داشتم، کمی کره رویش می مالیدم و با چند حب سیر می خوردم. آن را دوست می داشتم و هنوز هم دارم. در دنیا چیزهای عجیب لذت بخشی وجود دارد که به نظر من بهترین آنها سیر است. شما می توانید آن را درسته بخورید، ریز ریز کنید، خرد کنید یا داخل سالاد بریزید. از نظر پروتئین و کالوری غنی است. از ایام باستان سیر مورد توجه بوده است. مصریان قدیم به آن کیفیتی خدایی می دادند. به جز اینها مصرفش را جزو دستورهای مذهبی خود می دانستند. یونانیان و رومی ها نیز در تمام غذاهایشان سیر مصرف می کردند و به خصوص به پهلوانان سفارش می کردند که برای کسب قدرت سیر زیادی بخورند. سیر تقریباً در غذای تمام ملت‌ها وجود دارد و گیاهی بین‌المللی است. مدت‌ها به عنوان داروی سرفه تجویز شده است. داروی مدر، پلشت بر، برطرف کننده قرمزی و حتی زمانی هم برای مداوای آفتاب زدگی تجویز شده است. هرچند کاشفان داروهای جدید همه از سیر و خواص آن سخن گفته‌اند، تنها در دوران اخیر متخصصان خواص دارویی زیادی برای سیر یافته اند. آنان پی برده اند که سیر قدرت زیادی دارد. موادی در آن وجود دارد که چون فشرده و یا خرد شود رادیکال یک ظرفیتی C3H5 به دست می آید. این عمل مثل یک عامل ضد باکتری است که به نظر می رسد فقط بر باکتری های مضر اثر می گذارد. به نظر می رسد متخصصان خوردن سیر را راه طبیعی پایین آوردن فشار خون و کلسترول می دانند و آن را کمکی برای مبارزه با سرماخوردگی، اسهال، ضعف، انعقاد خون و روماتیسم به حساب می آورند. جای تعجب است که ماما که رادیکال یک ظرفیتی را از برطرف کننده ی قرمزی پوست تشخیص نمی داد، چگونه به طور غریزی این همه از فواید سیر مطلع بود. برای من مهم نیست که تحقیقات ذکر شده ی بالا درست باشد یا نه. من سیر را دوست دارم و هیچ غذایی را بدون سیر سرخ شده در روغن زیتون نمی خورم. گوشت گوسفند با هیچ چاشنی دیگری به جز سیر و اکلیل کوهی که در گوشت فرو کرده و سرخش کنند خوشمزه نمی شود. سس سالاد نیز فقط با سیر جان می گیرد. همینطور نوعی غذای خوشمزه هست که به جوجه با 40 حبه سیر معروف شده است و طعمی فوق‌العاده دارد. اما ترسو نباشید، امتحانش کنید. درد سر ندارد و دوستش خواهید داشت. 40 حبه سیر پوست نگرفته را در اطراف جوجه در ماهیتابه بگذارید. پس از آنکه پخت می توانید آنها را بردارید و برای چاشنی سوپ استفاده کنید و یا فقط به عنوان جایزه و مزد کار در دهانتان بگذارید. طعمش عالی است. نمی توانید باور کنید سیر پس از پخته شدن چقدر لطیف است. دوستان من همیشه می‌پرسند چطور شخصی مثل من که همیشه با هم بودن را ضروری می‌داند خوردن چیزی این چنین ضد اجتماعی را توصیه می‌کند. ساده است، یک بار بخورید. سیر قدرت اعجاب‌آوری برای یگانه کردن دارد. افراد دست از صیانت نفس برداشته و با هم می‌مانند. البته این حقیقت را قبول دارم که برخی افراد هنگامی که به 100 متری سیر می‌رسند، رنگشان به شدت می‌پرد و تا جایی که توان دارند فرار می‌کنند. مهم نیست. من سعی کرده‌ام یکی از اعجازهای بزرگ زندگیم را با دیگران قسمت کنم و این هدف اصلی من در زندگی است. حال اگر کسانی باشند که با آن موافق نیستند، همیشه اعجاز جعفری برای آنان وجود دارد. چند سال پیش به من گفتند، اگر روزی 5 کیلومتر پیاده روی کنم، گوشت قرمز نخورم، در هفته فقط 4 تخم مرغ بخورم، نمک نخورم، هیچ نوع مشروب الکلی ننوشم، مواظب رژیم غذایی خودم باشم، غذاهایی بخورم که کلسترول و فشار خونم را پایین بیاورد، عمرم را طولانی تر خواهم کرد. از آنجایی که برای زندگی ارزش زیادی قائل هستم، سعی کردم همه این کارها را بکنم. آسان نبود، ولی تغییرات مهم می کردم. با وجود انجام دادن این کارها، به حمله قلبی دچار شدم، و به سبب آن 5 بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم که خوشبختانه نجات یافتم. دوباره به من اطمینان داده شد که ورزش و رژیم کارساز است. البته حالا از همیشه با غیرت تر شده ام. حتی مقالات تخصصی مجلات و کتب بهداشتی را نیز می خوانم. نتیجهش سردرگمی و نگرانی های تازه است. و مطمئنم که تأثیر مثبتی هم بر فشار خونم نداشته است. در مقالاتی از زبان دکترهای مسئول خوانده ام که مثلا باید کلسترول را پایین بیاورم، زیرا ارتباط مستقیمی بین بیماری قلبی و بالا بردن کلسترول وجود دارد. مطمئنم که این کشف حاصل بالا رفتن حوادث روزانه است. سپس با سلسله مطالعاتی برخورد می کنم که می گوید به صحت این گفته ها مشکوکند و هنوز در مورد کلسترول باید مطالعات بیشتری صورت گیرد. البته من متقاعد شده ام که نمک را کاملا کنار بگذارم. دانستن این مطلب که نمک برای بعضی افراد سم است، موجب شد که نه تنها نمک، بلکه نمکدان هم در منزلم وجود ندارد. هرچند من جزو گروه افرادی هستم که نسبت به نمک حساسیت دارند، گفته می شود که برای اغلب مردم خوردن کمی نمک بد نیست و حتی ممکن است مصرف نکردن همیشگی نمک ضرر هم داشته باشد. ورزش مشکل دیگری است. مجلات پر از مقالات و شواهدی است از آثار دویدن، انجام دادن تمرینات ورزشی و حرکت کردن. میگویند برای پیشگیری از حملات قلبی مفید است. از سوی دیگر با سیل مقالاتی روبرو هستم که درباره ورزش هشدار می‌دهند و می‌نویسند دویدن به قوزک پایم فشار می‌آورد و یا به قلب و پشتم صدمه می‌زند. به همین وسیله سالها مرا متقاعد کرده‌اند که نوشیدن مشروبات الکلی به قیمت جانم تمام خواهد شد. در حالی که حالا در مقالاتی می‌خوانم که آشامیدن 1 لیوان شراب یا کوکتل هر شب همراه با غذا برای قلب خوب است. سالهاست که گوشت قرمز نمی‌خورم. یک استیک آبدار برایم خاطره شده است و در مورد سایر غذاهای چرب نیز همین کار را کرده‌ام. به رژیم سبزی‌ها، آجیل و حبوبات روی آورده‌ام. اکنون به من هشدار می‌دهند که این رژیم از نظر غذایی ناکافی است. طرفداران گوشت می‌گویند این روزها اغلب سبزی‌ها سمپاشی شده و کشنده هستند و اگر هم نباشند، بعضی از گیاهان پس از مدت‌ها به طور طبیعی در خودشان سم به وجود می‌آورند که عامل سرطانی است، همراه با سم‌هایی که شخص را وامی دارد سوگند یاد کند که هرگز سبزی نخورد. هرچند این نظریه ها فراتر از ادراک من است، برای بیمناک کردنم در مورد هر لقمه ای که به دهان می گذارم کفایت می کند. البته همه ما می دانیم که محیط زیست روز به روز آلوده تر می شود. حتی باران خالص و تمیز هم پر از اسید است. اینها را به من گفته اند، ولی چه باید کرد؟ کجا برویم؟ چه کسی می تواند باور کند که نمی توانم خوردن، آشامیدن و یا نفس کشیدن را تعطیل کنم؟ این حرف ها فقط سبب می شود شخص پس از مدتی که آنها را شنید، افسرده و سردرگم شود. دوستان خوبم پیشنهاد می کنند که بهترین راه رهایی از این نگرانی ها خواندن داستان های آگاتا کریستی به جای مقالات پزشکی است. البته این کار خیلی بهتر از آن است که هر بار هنگام خوردن غذا به بشقاب غذا چشم بدوزم و بیاندیشم چند نوع ماده شیمیایی و سمی در زیر این غذا پنهان شده در صدد کشتن من است. هرگز این گفته را که نادانی رحمت است قبول نداشتم، ولی در این مورد بایستی با اشتیاق استثناء قائل شوم. مادرم